أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وارد بحث کتب اربعه شدیم ان شاء الله روایات کتب اربعه قطعی صدور است یا نه. کافی شریف و فقیه رو بحث کردیم. امروز نوبت رسید باذن الله تعالی به تقویم احادیث تهذیبن. تهذیب و استبصار شیخ بزرگوار طوسی. اینا آیا روایاتش به چه کیفیتی هست؟ قبل از اینکه وارد این دو کتاب شریف در کتب اربعه شیعه هست بشیم، ظاهرا شایسته است یه تذکری در باب شیخ بزرگوار طوسی داشته باشیم که از شیخ و مشیخ و ما ادراک مشیخ. بهتر دیدم که کلام علامه رو در خلاصه خدمت شما در ذیل عنوان شیخ یه تعبیری پیش پیدا کنیم. می‌فرماید جناب علامه در خلاصه محمد ابن حسن ابن علی طوسی ابو جعفر قدس الله روحه شیخ الامامیه، این توصیفاتی که جناب علامه نهلی میکنند دقت بفرمایید، شیخ الامامیه، رئیس طائفه. در بعضی از نسخه ها بعد شیخ الامامیه و وجه هم اضافه دارند. شیخ الامامیه و وجه هم، رئیس طائفه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقت عین صدوق عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الکلام و الادب، جمیع الفضائل تنسب الی. این عبارت شاید مدحی از این بله بالاتر نباشد، جمیع الفضائل کن شده، همه فضائل خارج هم بخشی ترده می کنید، از او سرچشمه می گیرد،
به دو بار
یعنی از او سرچشمه می گیرد. نه این فکر شما فضائل به او بسید، یعنی او ام الفضائل،
کمی فضائل درش دیده می شود.
نه من میخوام بگم بالاتر از این معناست که شما بگید او صاحب همه فضائل است، وقت بگم همه فضائل از او سرچشمه میگیره به فرمی، وقت این خیلی بله معناست.
مردم علامه راضیه به فرمان شکنه.
خب چرا قائل هست؟ تون شبو اله سنت فی کل فنون الاسلام، در همه فنون علوم اسلامی تصنیف دارد جناب شیخ. و هوال محذب للعقائد فی الاصول و الفروع، تهذیب کننده عقائد شیعه چه در اصول که اعتقادات باشد و حتی در فروع جناب شیخ است. الجامع لکمالات نفس فی العلم و العمل، این اون فرمایش شماست که می فرمایید الجامع لکمالات نفس در علم و عمل، در علم و عمل جامع کمالات نفس هم. خب ایشون کی بود؟ پس ببینید نه همچی مدهی رو شما بگردید شاید کم پیدا کنید در خلاصه این مدهی که بله الان شاید 5-6 خط فقط مده جناب شیخ هست و البته شیخ شایسته این مدایه هست. و کانت المیز و شیخ المفید محمد ابن محمد ابن نعمان شاگرد شیخ مفید است. ولد قدس الله روحه تو شهر رمضان سنت 85 و 83، ماه رمضان 385 ولادت شیخ طوسی است. و قدم العراق فی شهور سنت 48 408 هجری به عراق آمده است از طوس. بنابراین 385 که تولد توش 408 آمده باشد 23 سالش بود از وارد عراق شده، تا قبل از اون قاعدتا در توس محل ولادتش اونجا. و توفا لیلت الاثنین شب دوشنبه از دنیا رفته است، از ثانی و العشرین من المحرم شب دوشنبه 22 محرم الحرام سال 60 و 40 460 هجری جناب شیخ از دنیا رفته است. ببینید حتی شبش و دوشنبه و روز و ماه و همه خدا از دنیا رفته است، به مشهد المقدس القرنی در نجف اشرف از دنیا رفته است. علی ساکنه السلام و دفن بداره، در کجا دفن شده است؟ در خانه خودش دفن شده. قال الحسن ابن مهدی السلیقی تولیت انا و شیخ ابو محمد الحسن ابن عبدالواحد العین زربی و شیخ ابو الحسن اللولوئی قسله. این آقای حسن ابن مهدی السلیقی میگه من و این جناب شیخ ابو محمد و جناب لولوئی غسل شیخ توسی رو متولی شدیم، ما سه نفری جناب شیخ رو غسل دادیم. فی تلک اللیله و دفنه، همون شب غسل دادیم و دفن کردیم. و کان یقول اولا بالوعید، بحث کلامی در باب وعید که حالا باید سر جای خودش متعرض شد، میگه جناب شیخ اولا قائل به وعید بود لیکن بعد عدول کرد. ثم رجع و هاجر الى مشهد امیر المؤمنین، بله رجع یعنی رجع من الوعید، بعدم هجرت کرد به نجف اشرف مشهد امیر المؤمنین خوفا من الفتن التي تجددت به بغداد. سال 448 هجری در بغداد فتنه ای شد بین شیعه و سنی و حمله کردن به دار شیخ و مدرسش، حتی کرسی درسی که جناب شیخ منبر تدریس شیخ رو آتش زدن، کتب شیخ رو آتش زدن، حتی خانش رو بهش تعرض کردن. و بعد این تعرضی که نسبت به شیخ شد، شیخ هجرت کرد سال 448 هجرت کرد از بغداد به نجف اشرف و در واقع تأسیس حوزه علمی شیعی نجف که خب از اقتدام شیعی بود است میشد سال 448 به دست شیخ توسی که رفت نجف و 12 سال آخر عمرش رو دیگه در نجف بود و اونجا و از دنیا رفت و همونجا در خانه خودش داره. نه دیگه نجف یه هر چیزی هست، اولا یه شهر کوچیکی بود است، اولا یه دهمانه، یه شهر بسیار کوچیکی بود است و پرت هم بود است، یه گوشه بود است و اونجا دیگه اختلاط شیعه بود، اونجا همه شیعه بود است. اگر ساکنی داشت است که اقل و قلیل بود است همه شیعه بود است. ببینید میگد و احرقت کتبه کتابش آتش زده و کرسی کان یجلس علیه للکلام. حالا عرض میکنم که خلیفه عباسی برای جناب شیخ در واقع کرسی کلام محل تدریس کلام معین کرده بود و این کرسی به علم علمای وقت لا اقل فی علم کلام اعطا میشد و این رو خلیفه عباسی به شیخ داده بود. شیخ در این کرسی می نشست و تدریس می کرد و این کرسی رو آتش زدن. خب این عبارت جناب علامه حلمی در خلاصه. بنابراین ظاهر می شد که وقتی ولادت شیخ سال 385 بود، 4 سال بعد از شیخ صدوق به دنیا آمده، 381 فوت صدوقه، 4 سال بعد صدوق به دنیا آمده، 460 از دنیا رفت، پس عمرش میشد 75 سال عمر شریف شیخ بوده. سال چند گفتن وارد عراق شد؟
408
وارد عراق شد. پس 23 سالش بود است که وارد عراق شده است. تا قبل از این در عراق نبود است، چون در ایران تهدید دارد ورود به عراق. 23 ساله بود است وارد عراق شده است و بغداد با جناب مفید استادش شیخ مفید 5 سال بیشتر درک محضر شیخ مفید رو نکرده است. با جناب مرتضی 28 سال بود است، چون وفات مرتضی سال 436. از اون موقعی که وارد عراق میشد تا وفات سید مرتضی، چون بعد مفید مرجعیت و چیز شیعه در واقع رسید به جناب سید مرتضی، 28 سال با سید مرتضی است. از 28 سالی که با همون 5 سالی که با مفید هم هست حساب می. و بعد از جناب مرتضی که انا خود شیخ میشد به عنوان مرجعیت و بزرگ تشیع، و این منتقله به جناب شیخ توسی میشد، جوان 23 ساله ای که چند سال پیش 28 سال پیش وارد عراق شد و دیگه الان که این قضیه بهش انتقال میکند 23 و 28 رو هم جمع کنید میشه که بعد 51 سالش هست که انا مرجع شیعه میشد و مشاره دلبنان میشد. بعد از سید مرتضی 24 سال زنده بوده است، 24 سال در قید حیات بوده است. از این 24 سال 12 سالش رو در بغداد بوده تا سال 448. 12 سال در بغداد سکونت داشته و 12 سال آخر عمرش که اون فتنه در بغداد میشد منتقل میشد به نجف اشرف و بنیانگذار حوزه نجف اشرف که دیگه قریب به 1000 سال از عمر این حوزه کهن میگذرد. بله به دست شد بله، اگرچه نسبت به شیخ تعرض کردن و اون حادثه برای شیعه اسفناک بود، اما نه الله خدا میخواست که شیخ منتقل بشد به نجف که بنیاد حوزه نجف رو بگذارد که 1000 سال است به همدلله باقی. خب بعدم که سال 460 از دنیا میرد. باز اگر بخوام یه مرور اجمالی داشته باشیم بر جناب شیخ طوسی، یعنی بعض نکات مهم زندگی شیخ رو متذکر بشیم، باید عرض کنیم که مثلا یکی از اموری که هست، جناب سید مرتضی نسبت به آقایونی که در خدمت سید بودن یه ماهیانه و شهریه‌ای تقسیم می‌کرده است به تفاوت. از 6 مثلا دینار بوده است، 8 دینار بوده است نسبت به مقامات علمی و شاید نسبت به معونشون می‌داده است، نمی‌دونیم. حالا قاعدتا مثلا شیخ کسی بوده است که ماهی 12 دینار از طرف سید مرتضی مقرری داشته است، در حالی که مثلا قاضی ابن براد که خلیفت المرتضی فی بلاد شام است، صاحب کتاب شریف المحذر، به حسب اون که به بالی است یا 8 دینار میگرفت است یا 6 دینار، اما شیخ را به 12 دینار که نسبت به بقیه یعنی یه مبلغ قابل توجهی بود است و اضافه به شیخ می دادند. عدد مشایخش رو اگر بخوام حساب کنید بیش از 50 نفر است از اعلام طریقین شیعه و سنی رو متجاوز از 50 نفر بله از مشایخ ایشون هستند. عدد تلامذه رو اگر بخوام حساب کنید 300 نفر از خاصه، از شیعه فقط 300 نفر شاید بشد احسا کرد که از شاگردان شیخن، و از عامه که اون موقع که کرسی تدریس خلیفه عباسی بود است که مالا یحساس، یعنی کثیری از عامه در محفل و مجلس درس شیخ حاضر می شدند. خلیفه عباسی، کدوم خلیفه عباسی؟ القائم به امر الله، که عبدالله ابن القادر بالله است. کرسی کلام رو برای جناب شیخ طوسی قرار داد که عرض کردن این کرسی برای اعلم فرد در اون وقت قرار داده می شد. حالا شما اگر اعلم علل اطلاق نفرمایید، لااقل اعلم در علم کلام باید باشد. دقت می فرمایید با جناب همین خلیفه عباسی، حالا این یا پدرش، یعنی یا القائم یا پدرش القادر بالله، سعایت شیخ رو کردن پیش خلیفه، کتاب مصباح شیخ رو بردن و زیارت عاشورا رو باز کردن. تا اونجا زیارت عاشورا لعنهایی رو که دارد خصوص اللهم لعن اولا ظالمین ظلمه، و بعد اون جایی که دارد که اولا و ثانیان و ثالثا و رابعا و لن یزید ولی چی خامسه هم، اینا رو بردند و گفتن این از صحابه دارید هم برد و لعن می کند اینی که این مقام رو شما روش دادید این قضاق کنند. کتاب مصباح، مصباح شیخ، مصباح المتحدید در عدیه، و شیخ رو حاضر کردن و شیخ وقتی حاضر شد در مقامشون بغداد، مرکز خلافت عباسی است دیگه، این هم تو بغداد دارن زندگی میکنن، حاضرش که کردن گفت که این کتاب مال شماست، بله، این لعن ها درش هست، بله، اینا شما اصحاب پیغمبر رو لعن کردید، گفت نه اینا اصحاب پیغمبر نیستن، این اولا که لعن شده است، این کی است؟ قابیل است که حابیل رو بله کشته است، این اولا اون است، ثانیانش فرعون است که مثلا چه کرده است، ثالثنش دیگریش، رابعنش، یعنی در واقع در مقام تقییه این اولا و ثانی و ثالثن جلوی خلیفه عباسی حمله بر دیگران کرد و تقییه کرد و در نتیجه سلام معاویه شعبیه شعبیه بله دیگه. حالا اونا احترامی که در نزد معاویه و معاویه هم داریم که نه لعنش تو زیارت عاشورا یزید رو فقط داریم،
نه اصلا چرا
ابی سفیان رو داریم،
نه اصلا چرا ابی سفیان اومده،
ابی سفیان رو داریم
اصلا و معاویه و اشدبن معاویه علیه هم نمیکه. بله
خیلی، حالا اگر هم تا اومده ببینید
هم آنش رو
داریم
قام جهانیش تو جهانی به هر حال اینجور هست، نقل شده از خلا بنده که نبودم اون وقت شما که داشت داشتیم میدونه
اون الان
قصدش داره نقل شده است که شیخ تقیه کرده است و اینا رو حمله بر چه کرده است و خلیفه عباسی هم گفت خب پس تبرئه کرد شیخ رو و معلوم شد که تنش آیتی بود است که دشمنان شیخ کردن به شیخ تبرئه شد، کار دیگه بهش نداشتن. حتی بعد توسط فرزند این خلیفه هم البارد و همدلله اون کرسی کلام رو برای شیخ گذاشتن. اما
حالا اصلا وقتی تزاق نجاتی سخارتان شد شاید الان به تنم که چون خود بنی عباس هم معاویه رو لعن می کردن و برزد معاویه ابو سفیان، شاید اصلا مسئله معاویه ابو سفیان نزد بنی عباس مطرح نبوده.
بله چون بنی العباس اومد بنی امیان دیگه، بله این جهتش اما نسبت به اولی و دومی و سومی. بله حالا در هر صورت جناب شیخ تقیه می کند علل اونی که منقول شده است و اون قضیه حل می شد. اونی که هست شما از این امر توجه پیدا می کنید که بغداد در این موقع اولا اختلاف شیعه و سنی است، نه اختلافی که به تسایل باشد که قدرت دست اهل سنت است و اکثریت هم اهل سنت است، یه اقل و قلیلی شیعه وجود دارد که به تدبیر امثال شیخ مفید و بعد مرتضی اینا تونستن تحفظ بر خودشون بکنن. ولی اگر سرپنجه یه تعقل تدبیر مفید و مرتضی و حتی قبل از اینا نایب های خاص حضرت چون هیچ تظاهرات شیعی نداشتن دقیق می کنند و لذا تونستن تحفظه و خودشون بکنن و طایفه رو حفظ کنن تا جایی که برسد بشه. ولی لذا شما ببینید مثلا توی کلمات سید مرتضا شما روز ما مثلا همین قضیه که دیرو بحث میکرده نسبت به حدیث عرف، سید مرتضا تو قرآن دورش عمالیش حدیث رو نقل میکند که قضیه یه تهمت ماریه یه قصیه اینا، اما نمیگد این حدیث عرف کرد و نفلیش نمی کند که حدیث عرف مال ماریه قبطی است نه عایشه خانم. دقت می فرمون اون جهاتش رو متعرض می بشن، صرف خود اتهام ماریه رو ذکر می کند. چرا؟ چون سید که من آمه سقیه از امالیشم تو کرسی یه درد ارغام می کردن درد که سید مرتضام فقط خواسته می ندن آمن می ندن همه شرکت می کردن و لذا مجبور به تقییه می دن. و با این کیفیت اینا مذهب رو حفظ کردن در اون شرایط تا نوبت به جناب شیخ رسید و دست تقدیر شیخ رو برد به نجف اشرف که ما در نجف بتونیم یه حوزه علمی شیعی داشته باشیم که دیگه اختلاف با اهل سنت نداشته باشیم. خب دیگه چه عرض کنیم خدمت شما نسبت به جناب شیخ توسی؟ کتاب های شیخ را اگر شما بخواید جمع کنیم، کتاب هاییش که در فنون اسلام یعنی در همه علوم اسلامی از عقاید، از فقه، از حدیث، از تفسیر، حتی از ادعیه، هر چی که شما بخواید شیخ تألیف دارد و احسن کتب شیعه کتب شیخ است. در هر بابی که شما ملاحظه بفرمایید بله متجاوز از 50 کتاب است که بعضیش 10 جلد یا کمتر یا بیشتر مثلا تألیف شده است و وفاتش هم که عرض کردیم و پسری هم دارد که بله اسمش حسن باشد مکنای به ابی علی و ملقبه مفید ثانی، بله که پسرش هم جانشینه پدر میشد در امر تدریس و فتوا و پسرش متوفای سال 515 هجری است، پسر جناب شیخ طوسی. قبل شیخ هم که جناب علامه گفت در خانه خودش دفن شد شیخ طوسی، خانه حرم امیرالمومنین که دویستی روز قبله پشت سر اون قرار میگیرند، یعنی پشت قبله حرم مطهر امیرالمومنین خانه شیخ بود است که وقتی شیخ نماز میخونده است خود امیرالمومنین و حرم تو قبله شیخ قرار میگرفتند. اونجا تو خانه مرسوم شده است، خانه بعدها تبدیل به مسجد شده است و الیوم تحت عنوان مسجد طوسی در نجف نزدیک حرم امیرالمومنین شاید به فاصله 50 متر موجود است به صورت مسجد و در وسط مسجد هم قبر مبارک شیخ طوسی قرار دارد که من خودم بالای سر قبرش فاتحه خوندم. و این مسجد رو جناب سید بحرالعلوم مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم صاحب دره متوفای 1212 ایشون مسجد رو تجدید بنا کرد و به اصطلاح تعمیر و عمرانش کرد و مقبره خود سید بحرالعلوم جنب این مسجد است، مقبره خود سید و آل بحرالعلوم که بله اینا هم کنار مسجد شیخ طوسی یک مقبره ای خود آل بحرالعلوم هم سید بحرالعلوم هست هم فرزندانش اونجا مدفون هستن. این مختصری در باب جناب شیخ. و ما بله اگر کسی شایسته نازیدن باشد در مذهب شیعه یکیشون شیخ طوسی. حالا و اما بیان سر تهذیبش. تهذیب که کتاب اول حالا میخوام بله معرفیش کنم، تهذیب الاحکام، این تهذیب شرح مقنعه استادش مفید است. جناب مفید کتابی در پیش دارد، کتاب فتوایی است تحت عنوان المقنعه. مغلیه که استاد شیخ مفید رو ایشون برداشت از شهر کرد و از مجلد طهارت و صلاتش که دعایی که در حق استادش میکند تحت عنوان مثلا دام زله هست معلوم میشد شیخ مفید در قید حیات است. یعنی تا اواسط کتاب صلات شیخ مفید زنده بود است و شیخ توسی داشته شرح میکرد است. خدمتتون عرض کردیم 23 ساله وارد عراق شد، 5 سال بعدم شیخ مفید از دنیا رفت، یعنی وقتی 28 سالش بودش. یعنی ابتدا جناب شیخ طوسی به تألیف و تحریر و سنشون کمتر از 28 سال بودش. بعضی فرمودن 25 سالش بودش شروع کرده و بعضی گفتن 26 سالش بودش و قدر متیقنش این است که زیر 28 سال بوده است. و جوانی زیر 28 سال که حالا که اون 26 سال مثلا باشد و بتواند احد کتب اربعه شیعه را در بیارد، انصاف شما بدید که این اشبه شیعه است به موجوده. به قول مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف تعبیری دارد، میفرماد شیخ مؤلفاتی دارد یکیش همین تهذیب یا خلافش یا نهایش که اینها رو قبل از 30 سالگی تألیف کرده و شما وقتی اینها رو ملاحظه میکنید به قدری پخته است که گمان میکنید مؤمن دارد. که کسی میگه که خودش یه فقیه هست، یعنی یه آدم عوامی نیست، خود آقای داستان بروجردی خب انصافا مرد محقق را فقیه است. میگه وقتی که ملاحظه کنید آثار شیخ طوسی رو که بعضیش رو قبل از 30 سالگی تألیف کرده است میبینید که اگر کسی ببیند گمان میکند صاحب این قلم یه آدمیش من ابناء سبعین که باید حدود 70 یعنی پختگی از این قلم تراوش کرده است و استفاده میشود و انصافا آثار جناب شیخ همین جوره. حالا بیام تو تحضیب. اول تحضیب بعد از حمد الهی می فرماید که ذاکرنی بعض الاصدقاء، بعضی از دوستان متذکره من شدن، اسمی میارد دیگه که ایده الله من ما اوجه و حقه علینا به احادیث اصحاب بنا ایدهم الله و رحم السلف منهم و ما وقع فیها من الاختلاف و تباین و المنافات و تضاد. اگه بعضی از دوستان ما متذکر شدن که تو روایات ما شیعه یه تنافی وجود دارد، ما من مسئلت الا این که روایاتش تعارض با هم دارد و فقیه باید بشیند و این متعارضات رو با هم جمع بکند، دست بندی رو کند، بگرد مثلا 5 دسته روایت داریم، اینا رو دست بندی بعد متعارضاتش رو با هم جمع بکند تا بکند. و این روایات متعارضه جناب شیخ میفرماید حتی به جایی رسید که به قول شیخ ما که جناب مفید باشد دیگه نگوارتش رو میگد که این اختلاف روایات و تعارضاتی که در روایات بود دست به عده از مردم رسید، سمعت شیخنا ابا عبدالله ایده الله، یعنی ایده الله شیخ ما ابا عبدالله که مراد شیخ مفید مفید ابا عبدالله، میگد شیخ ما ابا عبدالله یعنی جناب مفید ایده الله که زنده هست یذکره ذکر میکرد ایشون که ان ابال حسین ابال حسین الهارونی العلوی، پس معلوم میشن نسبتا به امیر المومنین دارد علوی، این ابا حسین هارونی که علوی هم هست نشدش کانه اعتقد الحق مذهب حق رو اعتقاد داشته است، یعنی امامی مذهب بود است شیعه بود است و یدین بالامامه و امامی مذهب بود است، فرجع انها از دین امامیه و تشیع درس برداشت. چرا؟ وقتی این روایات متعارضات رو دید نتونست جمع بکند، گفت معلوم میشد جایی خبری نیست، دقت میکنم و از تشیع فرج عنها، از تشیعش درس برداشت. لمل فروش علیه الامر اختلاف الاحادیث، به خاطری که اشتباه شد درش در این روایاتی که مختلف است و متعارض است، و ترک المذهب یعنی تشیع رو ودا گفت و دان به غیرهی و رفت دین دیگری یعنی سنی شد، دست از تشیع برداشت به خاطر این اختلاف. وقت میگرد بعضی از دوستان من به من گفتن کتابی نمیشه بشن که این روایات متعارضات در هر مسئله اینا جمع بشن. بعد میگرد خب ما میخواستیم روایات رو بیاریم، باید یه متنی داشتیم که روایات رو مسئله مسئله زیر اون متن بیاریم. من آمدم مقنعه استاد این شیخ مفید رو که هفت مقنعه ایشون رو برداشتم و چه کردم؟ بعد ببینید رسالت شیخنا ابی عبدالله ایده الله تعالی الموسوم بالمغنعه، مغنعه ایشون رو من برداشتم، روایات رو زیر مسئله مسئله یه مغنعه روایات رو برای شما میارم و وجوه جمع و تنافیشم بیان میکنم که دیگه این شغل داره کسی پیش نیاد که مثل این آقای ابوالحسین هارونی علوی یه وقت خدایی نکرده دیگرانم دست از دین بردارند و منحرف بشن. مغنعه نه خودش یه مطمئن نه اونا بیاره مغنعه یه صدوق یه مغنعه بله که تای ترمیش دیگه ندارد مال صدوق هست هدایم مال صدوق هست نه ارتباطی به هم نه اون تعلیف صدوق هست که جدا این هم جدا و این خیلی مغنعه مفید حتمل و اتم نه از مغنعه صدوق هست خروعی که در اساسی مراتب بیشتر. میگن ما اینا اصل قرار دادیم و تدوین این کتاب رو ایشون شروع میکنن. خب نکته ای که در باب این کتاب هست یکی این است که اولا شما ببینید شیخ اینجا نمیگن مثلا تو کافی تو فقیه، از مقدمه اون دو تا بعضی استفاده کرده بودن که روایات شنیده و تو جمع شد از چی؟ اینجا شیخ هیچ نمیگن، من روایات میگن، هدفش این است که تعارضی که بین روایات هست برطرف کنه. حالا میخواد روایت صحیح باشه، یعنی هیچ ادعای مثل جناب کلینی که بعضی استفاده کرده بودن یا مثل جناب صدوق در فقی که بعضی استفاده کرده بودن که روایات صحیح باشد، شیخ نه هم که ادعایی دارد. ببینید از اول تا آخر مقدمه خود توی کتاب رو بکنید هیچ نمیگه من روایات صحیح رو فقط برای شما بگم، میگه این روایاتی که نقل شده است ربما با هم تعارض دارد، من میخوام اینا رو برای شما نقل کنم تعارضش رو برطرف کنم. خب حالا اینه شما دیگه بله لعنه حالا میرسیم همه رو عرض میکنیم یه قدیل من اجازه بدیم. خب ایشون میگرد ما خرچه در سند رو میگذاریم کناب، یعنی میخوام دلالت اینا رو با هم جمع کنیم و لذا نه اینکه ما حالا سند همیشه قبول دارم، بعضیشون میرسد حالا یا تو خود تحقیقشون تحقیق میکنند ولی میگه فلان راوی ضعیف است یا تو استفسار تضعیف میکنه، میخواد بگه غرض من تضعیف از حیث یعنی ترجیح سندی نیست، ما به مدلولش کار دارم و همین میرسوند که یعنی با سند و من کاری ندارم، هر چه روایت نقل شده است سعی میکنم بیارم و تعارضاتشو برای شما تعارضاتی که در متن و مدلوله برطرف کنم. خب نکته ای که در تحضیل هست جناب شیخ طوسی تقریبا تا اواخر طهارت تا سر باب زیادات طهارت که تقریبا اواخر بله طهارت میشد تا سر باب زیادات طهارت تمام سند روایت رو نقل میکنه، یعنی مثل جناب کافی در کلینی در کافی هم شروع میکنن از شیف خودش، بعد شیف از شیف خودش برد تا امام معصوم، یعنی تمام سند رو نقل میکنه. دقت میفرمایید؟ جناب شیف طوسی هم تقریبا تا اواخر طهارت، یه قدری مونده طهارت تموم بشه، دعبش همین است. از شیف خودش که مفید است، یا ابن غزالی است یا ابن هاشر است، از مشایخ خودش شروع میکند سند رو نقل کردن، برسد تا امام معصوم، تا ارباب کتب، از ارباب کتب هم تا امام. دقت میفرمایید؟ یعنی مثل کافی کلینی تمام سند رو نقل میکنه. بعد از این به اواخر طهارت که میرسد، ببینید خب اینجور کتاب خیلی چه میشن؟ خیلی حجیب میشن. و هی هم ایشون باید که بعد این سند تکراری هم هست، هی باید نوشته بشه. میاد از اواخر طهارت ثبت جناب صدوق رو اختیار میکنه. یعنی این که از اواخر طهارت میاد بدع به ارباب کتب میکنه، دیگه سند خودش رو تا ارباب کتب میندازن، بدع به ارباب کتب میکنه، از صاحب کتاب تا امام معصوم یه نفر دو نفر هرچی واسطه باشد نقل میکنن و روایت رو متذکر میشه. به همین جهت آخر تهذیب که جلد دهم باشد، آخر تهذیب آمده است و یک چی منعقد کرده؟ یک مشیخ منعقد کرده. یعنی چون دیگر آن روایات رو بله از اواخر طهارت از ارباب کتب شروع کرد، باید سندش رو ذکر کند و الان روایات میشه مرسد. آخر تهذیب ایشون آمده است و یه مشیخهی برای تهذیبش قرار داده است، اسناد خودش رو نقل میکند تا اون ارباب کتب، تا اون روایات از ارسال خارج میشه. تو خطبه مشیخه تهذیب جلد ده تهذیب آخرش این صفحه مشیخه رو جدا داده، صفحه چار مشیخه میشه، میفرماید که بله دیگر من قرارم این بود که اول همه سند رو نقل کنم و وفینا به هاذا شرط اکثر ما یحتوی علیه کتاب و طهارت، به این شرط هم که همه سند رو نقل کنم در اکثر طهارت مراعات کردم. ثم انا رأینا انه یخرج به هاذا البسط عن الغرض، میگه اگه ما اینجوری بخواستیم بحث بدیم یالله خیلی طول میکشید و کتاب عظیم میشد و زمان طولانی میورد و چه و یکون هذا الکتاب مبذورا غیر مستوفا، فرصت ما را از دست میداد، شاید نمیرسیدیم تمومش کنیم. و عدلنا عن هذه الطریقه، من عدول کردم از این وقت الی ایراد احادیث اصحابنا، من دیگه برگشتم المختلف و فیه و المتفق، ببینید احادیث از حامنا که مختلف و فیه هست یا متفق هست، آمدم ثم رأینا بعد ذلک، بله میگه که من عدول کردم و دیگه آمدم بدع به ارباب کتب کردم. حالا که بدع به ارباب کتب کردم، خب اینا نگه لعالات مرسله، من سند دارم. والآن یه چند سرکش انداختم، والآن فحیثو و وفق الله تعالی الفراغ من هذا الکتاب، این کتاب تموم شد و نحنو نذکر الطرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول و المصنفات، میگن حالا سند خودم رو تا ارباب کتب برای شما نقل میکنم. چرا؟ لتخرج الاخبار بذلک عن حد المراسی، به خاطری که دیگه از ارسال خارج میشه. شما نبود که این روایات مرسل شد چه سندش نقل نکرد، سندم و تا ارباب کتب اینجا نقل میکنن که از ارسال خارج بشن روایات کتاب ها. شروع میکنن سندش رو که یه عده این نقل کرده و جالب این است که اول سندی که نقل میکنن به جناب کلینی میگه فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمد ابن یعقوب الکلینی، اول سندش به جناب کلینی. پس این باز مناقشه به این که بعضی بگن اینا مشهورات هست، این کتبی که جناب شیخ ازش نقل میکند مشهوره و احتیاجی به سند ندارد، کما علیه محقق المجلسی یعنی مجلسی اول و تبعه جناب آقای حجا حسین بروجردی علی الله مقامه هما که این کتب مشهور است، احتیاج به سند ندارد، تبرک و تیمون است. و خودش شهر برد میگه دیگه من سند نقل نکنم، اینا مرسل میشه ایشون میفرمان نه. مضافم به این که اول سند به کافی کلینی ببینید کما ذکرناه فی حاضر کتاب از محمد ابن یعقوب الکلینی رحمه الله فقط اخبرنا بهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان رحمه الله. معلوم میشه از شیخ تا به آخر کتاب رسیده دیگه، مفید از دنیا رفت. اولش ایده الله بود، تا آخر کتاب میاد دلشه مفید دیگه از دنیا رفت. ان ابل قاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی، یعنی مفید از استادش ابن قولوی، که هر دو تا جفت هم مدفونم در پایین و پایه کازمین علیه السلام. شیخ مفید از استادش ابن قولوی ان محمد ابن یعقوب، با دو تا واسطه کافی رو نقل میکنن. کافی یعنی در زمان بله جناب شیخ طوسی اشهر کتب کافی بودش دیگه، لا اقل اشهرش رو شما قبول نکنید از مشهورات کتب بوده. با این حال اول سندش رو با دو واسطه به کافی کلینی نقل میکنن. خب این پس مال مشیخه بله. چند تا روایت دارد تهذیب شیخ. آقا اون توجه دارن که مثل سید بحر العلوم میگد اگر کسی تو رجالش میگد تو شن حال خودشه میگد تهذیب شیخ اینقدر عرضیت دارد که اگر فقیهی تهذیب شیخ دستش باشد میکند فتوا بده. یعنی مستندات فقهی همه درش هست. این خیلی حرف هست دار. و خودش هم از یه فقیه علال اطلاف میشه سرده بحر العلوم است که فقه را علا مظاهر اربعه تدریس میدردن. میفرماید اگر کسی تهذیب دستش باشد امهات مدارک فقه دستش هست میتوند فتوا بدن. همون روایات تهذیب که ببیند میتواند که فتوا بدن. چند تا روایت ما تو تهذیب داریم. عدد ابواب تهذیب رو حاجی نوری میگه. حاجی نوری تو مستدرک میگه ابواب تهذیب رو ما شمردیم 393 بابه. عدد احادیثش رو میگه 13590 حدیث. این فرمایش حاجی نوری در مستدرک. تو این تهذیب مطبوع همین چاپی که جلوی من است اگر شما ابوابش رو بشمارید 371 باب داره. حالا ممکن است یه باب رو عنوان کرده باشن، مثلا یه باب رو دو باب شمرده باشن ممکنه، ولی لذا یه قدر اینجور شده یه تقریبا 10-11 باب با هم اختلاف. 371 باب ابواب تهذیب مطبوع در جلدی 13929 تا هم عدد احادیثشه. حدود 300 و مثلا چند حدیث که باز این دوتا شماره با هم اختلاف دارن. لعل فرض کنید یک حدیث رو تو این شمارش دو حدیث حساب کردن، حاجی یکی حساب کرده، مثلا سند رو نقل میکنه و میگرد و مثلهی، یعنی مثل اون روایت قبلی، اینو مثلا یه حدیث حساب کردن تو شمارش حاجی، مثلا اینو با حدیث قبلی با هم یکی، چون این مثلهی بود دیگه یکی حساب کرد. لذا نه این که تو متن اختلافی باشد کم و زیاده، اما تو شمارش یه همچه اختلافی. اختلافی نسخه ها هست، لیکن خود قرائت نسخ اختلافی نوعا اینجور نیست. البته تو کافی شاید یکی دو مورد اینجور باشد که نسخه عرض کردم نسخه صفانی اضافه ای داشت که خوندم خدمتتون عرض کردم که تولد همون جلد اول باب مولد ابوالحسن صالح دارد که وقتی نسخه صفانی یه روایت از نسخه صفانی که تو نسخه دیگران نبوده. یکی دو تا روایت ممکنه حتی تو کافی ها اینجور باشد، اما تو تهذیب بله من تو یادم نیست ما خود روایاتش اختلاف داره.
چرا اصلا چرا اصلا چه دیده این هست مثلا شده این هست آخرا از کنم شفا بیان داشت.
بله تا کی بوده است؟ حتی اقلش این است که ما اجازاتی که از جناب مجلسی داریم میگرد که بلغ الهونا قرائتا
بلغ از مجلسی هم بله
تا حد اقلش یعنی حد اقلش چون اجازاتی از مجلسی هست و حتی نشن شده هست نسبت به کتب عربه خیلی جامعه این شد که بله یا در نزد ما قرعه مثلا ولدونا فلان که میخواد بهش اجازه بده فی مجالس متعدده آخره ها یوم کذا بله خون پیش ما تا اینجا مثلا خون داد فلاهو این که بله من بهش اجازه دادم که مثلا فقیه رو یا کافیه یا تحریف رو نقل بکنم یعنی قرائت اندل مشایخ تا زمان مجلسی یعنی بود است. حالا بعد از اونا قدر متیقنش تا اون موقع استمرار داشته. خب این مال تحریف
یعنی که قرائت فقط اینجا مطرح بوده
قرائتی که قرائتی با تفهم و بحث و بررسی و سند و متن و اینجا عبارت حالا چی میشد اینا و از آن قصه که نمیخون در داستان هزار و یک شب بله داره نه خب و اما استفسا دومین کتاب شیخ که چهارمین از کتب اربعین ما میشد استفسار جناب شیخ هست استفسار رو بعد تهذیب تألیف کرده علاوه در مقدمه استفسار میگد که اما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموصوم بتهذيب الأحكام دیگه عده‌ای از شیعیان و دوستان ما جماعتی از اصحاب کتاب کبیر ما یعنی تهذیب دیدن و رأوا ما جمعنا فيه من الأخبار اون روایات رو که من در ذکر کردم مشاهده کردم که چه آمدن پیش من که این تعارضات چون ببینید که خود تحریف گفت من میخوام روایاتی رو که به نحو تعارض از این تعارضات رو شما برطرف کنم که انه به تمام مراد شیخ نرسید است در تحریف یعنی که انه در واقع کتاب تبدیل شده است به شرح روایی مقنعه صدو اگرچه متعارضات هم متذکر میشد و حتی اگرچه بعد وجوه جمعش هم میگرد اما که انه میخواد بگرد بعضی از اصحاب اون وجوه جمعی رو که ما اونجا گفتیم کافی ندانستن و گفتن اینی که تو آمدی میخواستی کتاب رو برش تدوین کنی که انه به تمام مراد نرسید از همه روایات متعارضاتی هست که وجوه جمعی برایش گفته نشده است بیا از نو متعارضات رو جمع کن و وجود جمعش رو در یه رساله و کتاب مستقل تذکر بده ببینید و سألونی تجرید ذالب گفتن این متعارضات تهذیب دو بیا جدا کن باید که جای دیگه هم روایتی بود چون بین تهذیب و استفسار عموم و خصوص منوج هست عموم و خصوص مطلق نیست منوج هست یعنی ممکنه ما روایت داشته باشیم تو استفسار باشد تو تهذیب نباشد و هاکذا عکسش که به طریق اولا دقیق میزن اون مخصوص منوج میگن آمدن گفتن بیا شما اون چه که نسبت به روایات متعارضه هست اینو جدا کن و روایات متعارضه رو منحصرا ذکر کن و جوه جمعش هم بگو استفسار رو به خاطر این سألونی تجرید از آله و صرف العنایه الی جمعه و تلخیصه و انبتدی فی کل باب به ایراد معتمده من الفتوا و الاحادیث ثم اعقب به ما یخالفها من الاخبار بعد میگرد که منم طبق اینی که بهم گفتن شروع کردم به تدوین استفسار فرق استفسار و تهذیب این است تهذیب پس یکی همه روایات به سعی دارد ذکر کنه ربما متذکره وجوه جمع روایات متذکره میشد و تهذیب شرح کیه شرح مقنعه مفید است استادش مفید لكن استبصار جمع روایات نمیخواد بکنه، منحصراً به روایات متعارضات رو ذکر میکنه، دقت میفرمایید، و ایرادش هم علاوه کتاب خودش نهایه هست، یعنی ترتیب مسائل را به ترتیب نهایه خود بله بله به ترتیب نهایه خود جناب شیخ طوسی که کتاب خودش هست متذکر میشد. ببینید آخر مقدمش جلد اول صفحه 5 میگه و نحنو الان نبتدی فی کتاب ناهازا به ذکر ابواب المیاه و احکامها و مختلف فیه من الاخبار. پس ببینید مراد اختلاف در اخبار. حسب ما عملناه فی کتابنا الموسوم به نهایه. پس که ان ترتیب استفسار علا ترتیب نهایه خود جناب شیخ طوسی، اون علا ترتیب مقنعه استادش مفید بود، این علا ترتیب نهایه خود این بزرگواره. اون وقت در استفسار دیگه بدعه به ارباب کتب میکنه، بله دیگه از اول که میخواد بله ذکر کند، البته ابتدا یه سری روایات را از مشایخ ذکر میکنه، مثل اولیش اخبرنی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نومان، اما میریم جلوتر دیگه بعد ببینید بلا فاصله بعده و اما ما رواه محمد ابن یعقوب بعد به صاحب کافی میکنه، یا ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب بعد به ابن محبوب، ما رواه حسین ابن سعیده بعد به حسین ابن سعیده احمدی، از ابتدا اینا بعد به ارباب کتب میشد. باز وقتی بعد به ارباب کتب میشد احتیاج رو یه چه دارن؟ به یه مشیخه دارن. باز آخر استفسار جلد چهارم چهار جلد میشده آخر استفسار ایشون ترتیبه یه مشیخه ای رو داده است و بله تو این مشیخه اینجور میفرماد جلد چهار استفسار صفحه 305 میفرماد که من تا حالا این سه تا کتاب رو برای شما تنظیم کردم. سه تا کتاب چی بود؟ و ارجو من الله ان تکون هذه الكتب الثلاثه، این که کتب ثلاثه چیه؟ التي سهل الله تعالی الفراق منها لا يحتاج معها الى شيء من الكتب والاصول. اگر شما این سه تا کتاب داشته باشید به احتیاجی کتاب دیگری ندارید. لأن الكتاب الكريم كبير الموسوم بتهذيب الأحكام، اون کتاب کبیر است يشتمل على جميع احادیث الفقه المتفق عليه من والمختلف فيه، این مال تهذيب که میگن همه احادیث فقه را در جمع کرده، و کتاب النهای يشتمل على تجريد الفتاوی فی جمعی ابوابه که نهایه من میگرد کتاب فتوامه تو همه یه ابوابه فقی، اونم برادون تنظیم کردم و هازل کتاب و این کتابه استفتر این شد کتاب یشتمل و علا جمعی ما رویه من الاخبار مختلف هم از استفتر روایات متعارض هم و بیان و وجه تعویل فیها و این که چطور میشد این تعارض رو برطرف کرد و جمع بینه ها چجور میشد بین اینا جمع کرد. من اینا رو برادون تنظیم کردم. بعد میفرماید که و انا ابتدی الان به ذکر الاسانی حسب ما قد و اوتو انشاءالله، به حسب اون وعده‌ای که برادون کردم الان اسنادم رو میگم به ارباب کتب. مشیخه استفسارم باز ذکر میکند بعضی از اسنادش رو به ارباب خودم. خب نکته ای که هست این است که جناب شیخ طوسی بله همه اسانید خودش رو در مشیخه استفسار و مشیخه تهذیب به ارباب کتب ندارن، یعنی بسیاری از ارباب کتب هستن که شیخ از اونا روایت نقل میکنه لیکن سندش رو نه در مشیخه تهذیب نه مشیخه استفسار که بله شبیه مشیخه تهذیب است در مشیخه تعینش که مسیحه تحلیل و مسیحه استرسال باشد سندش رو به این ارباب کتب ذکر میکنه. خود شیخ رجوع میدهد تو خود این دو تا مسیحه به فهرست. فهرست شیخ رو هم که شما ملاحظه کنید، بله بعضی از این ارباب کتب رو در فهرست سند بهشون ذکر میکنه، ولی بازم بعضی میماند که نه در مسیحه تهذیب، نه در مسیحه استرسال و نه حتی در فهرست شیخ طوسی سند ندارن و اینا میرن جزء چی؟ میرن جزء روایات مرسل دیگه. یعنی شیخ از اون کتاب راوی نقل کرده است، لکن حالا یا فراموش کرده یا سند نداشته، ظاهرا باید اون فراموش کرده و ذکر سندش رو نکرده، نه در مسیحه تهذیب، نه مسیحه استرسال، نه فهرست خوده. فقط میفهمم؟ خب این روایات میرد داخل در مرسلات و عددش هم کم نیست تو کتاب علم شریف. این مستر روایات میشد مرسل جماعتی از اشخاص آمده اند رفع این ارسال بکنن. سر این رو بگم که دیگه امروز انشاءالله این بحث تموم بشه. چند سه علاج گفتن برای این ارسال. این علاج ها رو ببینید آیا میتوند رفع این ارسال رو بکند یا نه. علاج اول ما ذکره و محقق البروجردی تبر به مجلسی اول که فرمود میشون تو قضیه فقیه که اینجا فرقی نمی کند با فقیه، فرمودن که اینا کتب مشهوره بوده است. وقتی کتب مشهوره بوده است سند احتیاج نداشته است و ذکر سند فقط من باب تبرک و تیمم. این فرمایش مجلسی اول بود. آقای بروجردی هم ازش تبعیت کردن. ظاهر این است که همون اشکالی که تو فقیه وارد کردیم اینجا به این بیان وارد است. بله ممکن است که کتب مشهوره اولا همش باشد یا نباشد معلوم نیست، ثانیاً علاوه بر این که همش مشهور باشد همون مشهوراتش هم احتیاج به سند دارد و همچنین که شهرت کتاب مغنی از سند باشد. ولی لذا شما میبینید هم جناب صدوق تو فقیه سند به کافی ذکر میکنه، با اینکه صدوق تا کافی یک واسطه دارد شیخ صدوق، درسته از محمد ابن اسام کلینی شیخ صدوق واسطه شه تا کلینی یه واسطه دارد، شیخ طوسی دو تا واسطه دارد تا کلینی، مفید است و ابن قولهور و هر دو میبینید به کافی شریف که اشهر کتب بله ظاهرن اون موقع بوده است سند ذکر میکنند و وسایط خودشون به متذکر میشن. ظاهر این است که شهرت کتاب مغنی از سندش نیست به خاطر اینکه اصل کتاب به وقتی فرمایید اصل کتاب شهرت دارد، اما حالا آیا این نسخه مال اون کتاب هست یا نیست، آیا یه روایت توش دست نکرده باشن، یکی کم نکرده باشن، اینا احتیاجی به سند داشتن تا شناسایی بشن. پس این بیانه که نپذیرفتیم. علاج دومی که گفتم فرمودن بعضی که خب ما رجوع میکنیم به تحارف و مشایخ دیگرانی که یا معاصره با شیخم یا قبل جناب شیخ بودن و ما میدونیم که سند شیخ با سند اونا مشترک است. مثلا از معاصرین شیخ میگن ما رجوع کنیم به فهرست نجاشی. خب نجاشی اونم شاگرد مفید است، اونم شاگرد ابن غزائری است، هاکذا شاگرد احمد ابن حاشر است، اینا اساتید مشترک با هم دارن. میگن که خب از اینجا معلوم میشد اسناد نجاشی با اسناد شیخ یکی، بنابراین اگر جایی هست که شیخ سندشو نگفته رجوع میکنیم به سند نجاشی. اگر سند نجاشی صحیح بود حکم میکنیم همونم سند شیخ هست و صحیحه. یا رجوع میکنیم فرض بفرمایید که به مشیخه فقیه صدوق. خب جناب شیخ طوسی تا صدوق یه واسطه داره، واسطش که مفیده. توصی از مفید نقل میکند، مفید از صدوق نقل میکند با یه واسطه. خب پس اون چه که اسناد صدوق است با همین واسطه رسید است به شیخ توصی. پس اگر صدوق طریق صحیح دارد همون میشد طریق شیخ توصی. هاکذا رساله ابی غالب زراری، ابی غالب زراری شاگرد کلینی است، درسته؟ یه طبقه یعنی از صدوق جلوتر میشد. وقتی که شاگرد کلینی است و تو رساله خودش طرقش رو ذکر میکند، خب همون طرق با دو واسطه، بله بلکه با یه واسطه میشد طرق جناب شیخ توصی. پس میفرماید بله ابی غالب زراری از اولاد نوازدگان زرارت ابن علیه. این بله برخی این راه علاج رو گفتن، گفتن از اون مشیخه ها و از اون فهارس ما اسناد شیخ رو حکم میکنیم که همین هم سند شیخ میکنن. شاهد هم میارن، میگن شما اگر ملاحظه کنید خود شیخ هم این تذکر رو داده. خود شیخ جلد 10 صفحه 88 یعنی میشد آخر صفحه آخر کتاب، صفحه آخر مشیخه هم هست. میفرماید آخر کتاب که میخواد تموم کند قد آوردت جملا من الطرق، میگن من بعضی از راه ها رو برای شما که ارباب کتب اینجا ذکر کردم الی هذه المصنفات و الاصول و لتفصیل ذلک شرح یطول، بخوام همه چیز ذکر کنم طولانی میشه. هو مذکور فی الفهارس المصنفه، ذکر شده است در فهرست هایی که تصنیف شده است فی هذا الباب للشیوخ رحمهم الله، و من اراد اخذه من هنا ان شاء الله و قد ذکرنا نحن مصطفى فی کتاب فهرست شیعه، میگه خودم هم در فهرست ذکرش کردم غیر منم فهارس مصنفه ای فی هذا الباب است للشیوخ، و ببینید فقط به فهرست خودش رجوع نداد، به اون فهارس هم رجوع داد. میگن اینم قرینه که خود شیخ هم رجوع به فهارس بله. حالا اینم باید ببینید با یعنی همه یه طرق اونا رو ذکر می کنن باید که اینا رو ملاحظه کن. اینم فرمایش چی؟ خود ایشون تایید این نکته، آیا این راه رو میشد استفاده کرد یا نه؟ ظاهر این است که این راه هم قابل استفاده نیست. این که اما رجیمون بلغیده، این که نجاشی طریق دارد و در بعضی از طرق هم با شیخ مشترک است، بگون پس فی جمیع طرق مشترک است، این که در واقعه فی طرقش نمیدونه هم رجیمون بلغیده، بله مشایخ مشترک دارد، بعض طرقشون هم مشترک است، اما فی جمیع طرق اینا مشترک است. ها تردان حالا اون رو باید میگاه ها تزار جناب فقیه صدوق طریق دارد، اون چی که طریق به ید صدوق رسیده است طابق و نعل به نعل به ید جناب توصی رسیده است. اون چی که ابی غالب زراری میفرماید اینن طرق جناب شیخ توصی، اینا همه رجمه نمیگم ممکنه نباشد، اینا همه احتیاجی اثبات دارد. این طریق ابی غالب زراری که تو رسالش الی ولدهی میره میشد، این طریق ابی غالب زراری است. شما میخواید ثابت کنید طریق شیخ هم همین است، باید اثبات کنید همینجور رد من داره داری که یکی حالا اون آرام باید بردش کنه اجازه بگیم شما یه وردی بنابراین که ام نمی فرمایش رد من بلقیده حتی وقتی شیخ صدوق سندش رو به شیخ توصی سندش رو به صدوق نقل می کند، این دلالت می کند که همه این طرق صدوق پیش منه، من از صدوق با واسطه یه مفید نقل می کند، همه این طرق در نزد منم اقامه شده است، نخواهی کجایی رو می رسند چقدر می فهمد حاک از آبقیه و قول نجاسی که اونا با هم معافرن بله شیف پوزی ظاهرن علا ما ببالی در فهرست اسمی از نجاسی نمیارن، در حالی که وقتی دارد فهرست رو تنظیم میکنن فهرست نجاسی جلو روش هست، یعنی شواهد و قرائنی هست که فهرست نجاسی رو در دست دارد و دارد فهرست خودش رو می‌نویسد. لیکن تذکری به نام نجاشی می‌نویسد، اما نجاشی متذکر شیخ می‌شد و به شیخ بعد متذکر می‌شد در فهرست، اسم شیخ رو می‌آورد می‌گوید من تلامیذ شیخنا ابی عبدالله محمد ابن محمد، به این اسم تعبیر می‌آورد من تلامیذ شیخنا محمد ابن محمد ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان مفید باشد، ازش اسم میارد و البته شایسته هم بوده است چون شیخ بوده. اون موقع که نجاشی اسمش میارد در واقع که اما مرجع علل اطلاق شیعه هست، اما شیخ رو بوده است کرده نجاشی به همه شیخ پرسیم بعد شیخ وفاتش البته خلافیش لیکن بعد شیخ پرسیم. حالا این شیخ متبهره در فنون، یعنی سن قفی فنون، سن نقفی فنون الاسلام، شیخ همه یه فنون هم تفسیر شده مثلا خلیان شیخ شیخ مثلا تفسیر و نهایی و خلاف و مفسیر شده هر چی که شما مثلا مادر شیخ دارید، اما نجاشی مون هست برن رجال هست، یعنی اونو که ازش به ما رسیده هست رجال هست، حالا فنون دیگری هم داشته هست و در فن خودش البته اقوای از شیخ هست تدیری هم هست. وقتی یکی یک فن داشته باشه همون بیان شیخه بله بهایی بله که خب بگذاریم این هم یه راه تمامش میخوام بکنم که دیگه فارغ بشیم. راه سوم، پس این راه هم تمام نشد. راه سوم، راه سوم از ابتکارات صاحب جامع الرباط محمد ابن علی اردبیلی القرنی الهائری که ظاهرم بله ایشون از شاگردان جناب مجلسی ثانی از مجلسی اجازه دارد و ظاهرم بعد حمله افغان دیگه میرد به طرف عراق در کربلا و نجف، ولی لذا تعبیر به قرنی یا هائری حال وقتی که دیگه رفته و ساکنه اونجا شده و ظاهرم همون جام از دنیا رفته، تاریخ و فاتش هم معلوم نیست. اینجا وزاری که بوده دل هم و حمله افغان ها و اینا در این جامعه رو واتش انصافا کتاب فاتیحه ایست در علم الله و بسیار رحمت کشید است. آخر جامعه رو وات جلد دوم این چاپ فوائدی رو دارد، از جمله یه فایده در رابطه با تهذیب و استقصال دارد. اونجا متذکر میشد میگد که روایات جناب شیخ طوسی که سندش ذکر نشده است و به نحو ارسال است، دیگر من خیلی فکر کردم چجوری میشد اینا رو درستش کرد و از ارسال خارجش کرد. دیگر متضرر هم الالله یه مدتی تضرر به درگاه الهی کردم و چه و چه و تا اینکه فتح الله الیه ابواب، بعد تضرر و ناری به درگاه الهی خدا بابی رو برای من ابوابی رو باز کرد که بتوانم که این روایات رو از ارسال خارج کنم. و بعد میگرد که و سمیت و حاضر معلق به تصویح الاسانی، این راه رو در این رساله برای شما جمعش کنم اسم میذارم تصویح الاسانی و انشعته قنته، یه اسم دیگه هم میذاره مجمل تهارس او مجمع الفهارس، یعنی پس سه تا عشق بر این سه تا شد. پس اگه آج جهان بخشی از دو سه تا عشق بیه که باباشون گذاشتن اشکال نداره، چون این هم بله بیشون سه تا عشق الان اینجا میگذارن. چه راهی رو پیشنهاد میکند جناب اردبیلی؟ اینشون میگذار که شیخ به بعضی تو مشیخه و مشیخه یه تهذیبن یا فهرست سند ذکر میکنه یا بعضی نمی کنه، لیکن به همون بعض که سند نقل نمی کند یا سندش ضعیفه فرق نمی کنه یا سندش که نقل کرده ضعیفه، لعل تو خود تهذیب سند دیگری نقل میکنه و اون سند صحیحه، مثلا میگه چی؟ مثلا فرض کنید ببینید میگه حسین ابن سعید اهوازی مثلا ان حسن ابن علی الطاهری ان مثلا یا مثلا حسین ابن سعید ان موسی ابن قاسم ان حسن ابن علی الطاهری برد تا امام سندش رو وقتی که روایات حسن ابن علی الطاهری و کتاب حسن ابن علی الطاهری رو میخواد بگرد یا سند اصلا ذکر نمی کند میشه مرسد یا سند ذکر می کند در فهرست و مشیخه ولیکن سند ضعیفه. میگه ما چون شیخ سند صحیح دارد به حسین ابن سعید احمدی، حسین ابن سعید احمدی که جلالتش واضح، موسی ابن قاسم که جلالتش واضح، ان حسن ابن علی طاهری که شد، ما میگون که پس شیخ به سند صحیحش تا حسین ابن سعید، حسین ابن سعید تا موسی ابن قاسم، موسی ابن قاسم از حسن ابن علی، پس بنابراین شیخ به این طاهری سند صحیح دارد. پس فرض میکنیم هر جا روایت نقل کرد از طاهری سند صحیح رقم مودی به این کیفیت آمده است و هم طرقی رو که ضعیف است اصلاحش میکند و تصحیحش میکند و هم طرقی که اصلا نیست مرسله طرق رو پیدا کرد است و جایگزین کرده. لذا تو متنم پیش رو میگردید همینه که اگر طریق و شیخ الیه ضعیفون در مشیخه تهذیب و در فهرست، لکن شیخ سند صحیح دارد به او در کتاب و طهارت باب مثلا ابواب المیا حدیث چندی در حال آن سند صحیح اینجوری که خدمتتون عرض کردم و ایشون میگه این دیگه ابتکار من است، قبل از من کسی نگفته است و اینو دیگه خدا به من عنایت کرده است و از این حرفا. بله این فرمایش واقعیت است که ابتکار مبتکر این بیان خود ایشون است و قبل از ایشون هم کسی متعرض نشده است و عده جماعتی از اصحاب مثل حاجی نوری هم این معنا رو قبول کردن، میگن بله این خیلی بیان خوبی است که ایشون می‌فرماید و صحیح و متین است و جماعتی تلقیه رو قبولش هم فرمایشی جناب ارجویی رو کردن، لیکن ظاهر این است که این بیانم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه شیخ وقتی سندش رو مثلا به حسین ابن سعید نقل میکند اونجا اون روایت دارد از کتاب حسین ابن سعید نقل میکند، اتفاقا تو اون روایت که از کتاب حسین ابن سعید نقل میشد مثلا حسن ابن علی طاهری هم وجود دارد. اینجور نیست که همه روایات حسن ابن علی ابن طاهری به این طریق باشد یا کتابش به این طریق نقل شده باشد. دقیق میزنه حسن ابن علی طاهری مثلا که صاحب کتاب است، شما باید به این کتاب یا به جمیع مرویات سند صحیح داشته باشید. اینجا حسین ابن سعید با یه واسطه سندم تا حسین صحیح، واسطه هم صحیح، به یک روایت دارد نقل میکند از حسن ابن علی طاهری. شما باید اینجا ثابت کنید که این روزه نیست دارد از کتاب حسن ابن علی طاهری نقل میکند. دقیق میفرمون اینا همه دونه اثباتی کنسل کتابه، یعنی از کجاشون دارید؟ یه وقت یه روایتی که ایشون در تاریخ واقع شده، اگر یقین داشتید که او دارد از کتاب نقل میکند و این طریق به اون کتاب است، بله این بیانات تموم میشد، اما هیچ کدومش اینا یقینی نیست و احتمالات متعددی درش میرد و لذا این بیانه ایشون هم تمام نیست. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامهم الشریف مقدمه ای دارن بر همین جامع الرواد، در مقدمه خودشون در جامع الرواد همین نکته رو متذکر میشن، یعنی میفرماین یکی از ابتکارات این مرد جناب اردبیلی این است که از ابتکاراتش آمده است به این کیفیت روایات مرسله یا حتی اونایی که سند ضعیف است و در تهذیب اصلاح کرده است، لکن صحیح نیست این اصلاح، به همین بیانی که خدمت شما عرض کردم. یعنی آقای بروجردی هم در مقدمه ملاحظه بفرمایید که ایشون هم اشکال میکنند. خب بقی الکلام در امر تبدیل سند که دیگه وقت اون بودش، اگر رسیدیم به وقت دیگه متذکر تبدیل سند میشیم. حاضر تمام الکلام در قضیه کتب اربعه پس به این نتیجه رسیدیم که روایات کتب اربعه قطعی و صدور نیست، باید ملاحظه اسناد بشه، پس ما احتیاج به علم دجال داریم انشاءالله. یک روز سلام بعد دو هفته که تعطیل، بعد از دو هفته انشاءالله بعد بحث انشاءالله شنبه دو هفته دیگه شروع میکنه و بعدش هم که میگوشیم بره یک روز سلام در بحث رجال در اصحاب اجماع انشاءالله وارد بحث اصحاب اجماع. بله حالا عمدش حل میشه، یعنی یه علم خیلی کم فایده ای میشه. کتابش موجود است که کتاب خونه مولانا میگوشیم نه خط خودش خط محموش خط همی نوریش کتاب کنه خودی کتاب کنه هفت سال ملاحظه کن آقای الله مشالله ادام ملاحظه حسین مقاله یا ایده مره حضرت آمه اصلیش
همه ثابت نشده
تا اصلیش که همه کتاب کنه بیدیم
بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم
بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم بیدیم من هر نمیخوام آدرش دارم اون آدرس من گفتم اینجا نیستی قطعا یه دارت نفت شدیم هیچ چه جنه آسد تو نهج الفساد هست شما با سی دیگه دیم هیچ جنه ها هیچ جنه اینه ما همون آدرس رو کجا میدیم اطلب العلم من المهد الى الله آدرسی چه میخوام کجا فکر کنم به صد در نهج الفساد خیلی داشت کتاب عامه باید باشه این مال کتاب های ما نیست نهج الفساد هم کسی داریم قاعدتا الان داریم که نهج الفساد خیلی داریم قاعدتا تو اون عامه هم نهاری میکنم کلی جانستان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدیم این بحث قیافران تمامش کنیم انشاءالله. این آبود روایت کافی رو خدمتون عرض بکنیم. بله جلد اول کافی صفحه 322 باب اشاره و نص علی ابی جعفر ثانی علیه السلام حدیث 14 این باب در رابطه با عرض امام جواد علیه السلام بر قافه سندی شما ملاحظه کنید جلد اول قافه صفحه 322 حدیث 14 باب الاشاره و نص علی ابی جعفر ثانی علیه السلام حدیث آخر این باب این جلد این صفحه ای که گفتم مال چاپ مرحوم قفاری این صفحه علی بن ابراهیم جناب کلینی از شیخ علی بن ابراهیم عن ابی و علی بن محمد القاسانی قاسانی که یعنی همون کاشان جمیعا یعنی علی بن ابراهیم از پدرش و از علی بن محمد کاشان اینا همه سنگ سند صحیحه عن زکری ابن یحیی ابن نعمان سیرتی این بنده خدا جناب زکری یا بلاش می نویسن که مجهولون تنها کسی که یه قدری تقویتش می کند مرحوم مامخانی در تنقیح می نویسد لا یبعد حسنه دقیق نیست که حسن باشد اونم پاده نفی بود میکنه که لا یک اوز حسن باشد. خب قال سمعت علی بن جعفر اگر ما لا یک اوز حسن رو بپذیریم سند روایت فل جمله بله لا یک اوز سند میشد حسن باشد بله میشد تعبیر به حسن کرد اگر بیان ما مقامی رو نپذیره روایت میشد ضعیف به خود ایشون میشه. حالا متن چیه؟ قال سمعت علی بن جعفر، یه من شنیدم از علی بن جعفر، علی بن جعفر او رویدی پسر امام صادق علیه السلام که فوق حضور صحبت هست از مشایخ هست. یو حدث الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسن، این بنده خدا برای نوه امام سجاد که حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین هست، برای نوه امام سجاد دارد حدیث نقل میکنه. دیدن این دوستو دارن با هم حرف میزنن. فقال الله لقد نصر الله ابا الحسن رضا، گفت خدا قسم خدا امام رضا رو یاری کرد. فقال له الحسن، این حسنی که نویده امام سجاد بود، گفت ای والله جن تو فدا، گفت که بله، ای به معنای نعم، بله قسم به خدا فدایت شود. لقد بقا علیه اخوته، به راستی که برادران امام رضا بر امام رضا چه کردن؟ بقا علیه ظلمش کردن. فقال علی بن جعفر ای والله، به خدا قسم بله ظلم کردم، نه فقط برادرانش، و نحن امومتهی بقینا علی و ما اموها و اموزادهاشم به امام رضا ظلم کردیم. فقال له الحسن جوی تو صداد کیفت صنعتم فانی لم احضرکم. این حسن بله که نویه امام سجاده میگه فدایت کنم به علی ابن جعفر، چی کار کنم؟ نمیدن این وقت حاضر نبودن چی کار کنم؟ آن آده بحیر اصلاف امون و مهمه قیده میگه برادران امام بوده و حاضر را ما هم همتونیم، ما منی امومتیم، یعنی تفاهمتون آقا امام بزا فرمودن نگه این هر سارا بابات دستی منم ابن منم. قالو فا این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قضا بالقاطعه، میگه به حضرت گفتن پیغمبر خدا راضی شدن به قاطعه، قد قضا بالقاطعه، یا قضاوت کردن به حکم قاطعه. خب اینا دارن میگن این قالو با اونا اخنم و عمومه نه امام رضا، قالو قالو فا این رسول الله قد قضا بالقاطع، اهل سنت میگن پیغمبر حکم کردن بسته به حکم قاطع، یعنی از قاطع ولدی رو نسبتن پیغمبرم تعریف کردن گفتن این ولدی رو فقط میزنید. خب میگن اینا گفتن رسول الله قد قضا بالقاطع، فبیننا و بینک الغافه، پس بین ما و بین توی امام رضا قاطع حکم باشن. حالیم شد آها اجازه میدیم حالا ما بخون روزه نمیشون. قال این فضل بوده دیگه
بودن.
نه خب جمعی بودن ایشونم حالا ولو خودش هم راضی نبوده به عمل قوم، اما توشون بوده، آخرش هم معلومی که ایشون هم بوده. حالا نهایت شما بودن که سیالکتر بوده و راضی نبود ولی بوده. قال ابعثوا انتم الیهم، ببینید اونا گفتن قاف پیغمبر قضاوت کردن به قاطعه، امام رضا نگفتن اجازه بده. قال ابعثوا انتم الیه، امام رضا بعد که تحت فشار قرار میگیرن به حسب روایت که فرمودن سلام علیکم، ابعثوا انتم الیه، شما بفرستید دنبال قاف، فاما انا فلا، من نمیفرستم دنبال قافیه، من اینا نمیفرستم دنبال قافیه که بیه، یعنی من قبول، من نمیفرستم، فهم از شما رو کن بفرستید. اما انا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم، وقتی هم که دعوتشون میگیرید نگون برای چی چی شما رو وعده گرفتیم اینجا که خوب بزنن ما رو گفتن بریم پسری امام رضا رو ببینیم پسری پس یا نه ها نه بگو بیان کاری بگیرید قبلا بهشون اعلام نکنید برای چه کاری میان ولی تکونو فی بیوت کن بعدی بازد که ما همین جا باشیم اینا رو بیاری بشیم اینجا کرنه یعنی خیلی خبر باید که فقط نسبت خوبی که نیست باستم بریدیم فلم ما جا و اقعدونا فل بستان میگه وقتی قافه آمدن اقعدونا ما را میشوندن تو باغ میشوندن من را میشوند علیه ابن جعفر محرک این کار نبوده که میگه ما را میشوندن یه دیدی که دارن تون رو میتوانن به تذیه رو میتوانن میگه وقتی قافه رو گفتن بیا ما را هم حاضر کرده ما را تو صف میشوندن داخل باغ در یه محوطه ای و صف امومته و اخوته و اخواته در صف قرار دادن اموهای حضرت رو اموهای امام رضا و اخوته و برادرانش و اموزاده هاش یعنی و اخواته خواهران امام رضا رو ولی اینا رو همه را در صفی کردند و نشوندند و اخذو الرضا و البسوه جبته دوستن امام رضا رو گرفتن لباس پشمید حضرت پوشندن و قلوم صورت من هاگه کلاهی را لیفتن سر حضرت رو داشتن و وضع او علا اونوقه این نصحاب یه بیرم گذاشتن رجوش حضرت ولی گفتن برو شما از عنوان این که کارگری داریم اینجا کار میکنیم زراعت میکنیم اینا یعنی اصلا حضرت ها نمیشوندن که سفت این افراد بسیدن که به عنوان یک کار لباس مبدر با بیر مبرو یعنی داری کار میکنی و قالو لهو ادخل البستان که انتا تعمل فی برو داخل با مزرعه که انتا کارگری داری کار میکنی ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام همه اوضاعی که مرتب شد قافر نشستن اینا هم یه صف امام بزن دارن کار میکنن امام جواب رو وارد کردن فقالوا الحقوا هذا الغلام بأبي گفتن این غلام رو به قافه ملحق کنه به پدری اون بابا کیه تو اینجا پدر این دست کی نگاه کردن قافه تو سطح عمومه و اموها و اموزاده ها و برادران و ها امه های خواهران امام رضا رو همه رو خیلی نگاه کردن بعد فقالو لیس له ها هنا ابو بابا شیر اینا رو که این صفا میشستن کلاری ولیکن هازا ام و عبیه اما این عموی باباشی اما حالا که هم بگم بودم بیدیم گفتن این عمو بابا این گلانده و هازا ام نهی این یکی عمو خودشه عموی این گلانده و هازهی این مخدرم که اینجا میترسه از امتهی عموی این گلانده یعنی خواهره امام رضا و اما هیچ کدوم اینا باباشی نیست و این یکن له هاهنا ابون اگر دلاغتت باباش اینجا باشد تو این باغ فهوه صاحب البستان یه آن بابای که دیر بودیشی که داره کار میکنه بله با لباس رعیتی این باباش خودی اون آن فا این نه چرا فا این نه قدمیه و قدمی واحده به خاطر اینکه پایی دو تا بسته پایی بسته اینکه پا این آقا بنابراین این پاهاشون که ایتیه قواشونه فلم ما رجع ابو الحسن علیه السلام قالو هازا ابو الحسن وقتی حضرت بیشون رو این طرف کردن یا تشیف آمدن بکن این بودن با ما این دسته این آقاد که محبوب آمدن قال علی ابن جعفر فقوم کن علی ابن جعفر اولویزی میزد بلند شدن هم مستش طریق و علی جعفر آب دهن آب جواب را بسته ممکنه که آب دهن شده میگه من آب دهن رو مست کردم و در واقع بوسیدم دهن حضرت و آب دهنم به تبرک برداشتم ثم قلت له اشهد انك امامي عند الله و به این آقازاده کوسه گفتم شهادت میدهم که تو امام من هستی در نزد خدا فبت رضا آقای من رضا اصلشون جاری شد ثم قال یا هم به من گفتن ای عموتون علی بن جعفر عموی امام رضا چیه پسر امام صادق برادر مسلم جعفر عموی امام رضا چیه ثم قال یا هم الم تسمع ابی و هو یقول آیا نشنیدی از بابام مسلم جعفر که در حالی که بابام میگفتن چی قال رسول الله به ابی ابن خیارت الامام چی پدرم فدایت شود ای فرزند بهترین کنیزتان ابن النوبیت طیبت الفم که دیگه میرد در رابطه با امامی سمان و وقتی سمانه خب این رو باید ما این مطلب داریم آیون شما ببینید بینی و بین الله خواهی شما از این مطلب میتونید استفاده کنید که این حرکت به تایید اولا به امر امام رضا و امام جواب که قطعا نه میتونید بکن به تایید امام رضا بود حتی رسن نمیخواستن این کار کرد اما دیگه خانواده خودشون هم میگن ما ظلم به حضرت کردیم چقدر میگن جمع شدن امو و اموزاده ها و امه ها و نمیدونم برادران اینا اینا پای امام رضا گذاشتن حضرت هم گفتن که اما انا فلا من وعده نمیگیرم اون اقوا شاهده که یعنی من حب کرد نمیدونم این حرفا رو شما رو هم میکنید بود بردیم این روایت که ما داریم ظاهر این هست که بله از این روایت نمیشد استفاده کرد که این به روایت امام داریم خدا خود بگیتیم این روایت یه اشکالاتی کرده سه تا اشکال یکی اشکال سندی کردن که عرض کردن زکریا ابن یحیی ابن نعمان سیرتی مجبور این یکی اشکال دومی که کردن گفتن این روایت مشتمل بر این است که امام تقریر کردن به این که به ان رسول الله قد قضا بالقاف است درسته امام نگفتن قد قضا بالقاف اما وقتی اونام گفتن رد نکردن پس کنه اینو تقریر میگیره در حالی که این نمی کند سهلی باشد که امام تقریر کند اشکال سومی که کردن این است که این روایت عرض اخوات امام و عمات امام رو بر اجنبی دارن یعنی حاضری عمته هی دیگه تو عمرا اگه زیری چادر و پوشیه و اینا پس که بفهم میدی عمشه قاعدتا باید کشفی باشد حد اقل کشف این است که کشف وحش باشد حالا ما قطعا میگویم کشف بله همچی نبود که اینا دیگه هجاب بردارن نه صورتشون پوشیه رو بالا زده بله تا صورت رو ببینند خب کشف وحش کرده است عمه امام یا خواهر امام برای مرد از نویسه قاعف هست به قطعی زمین که ظاهرا متعدد هم بینن قافه بودن میگن که این هم که با مقام امام سازگا نیست که امام رضا باشن و در محضر امام رضا این حرکات باشن رضا گفتن این روایت به کار اشکال خب اشکال این تعالیم از دو بار عرضه کردن اینقدر این شک و شبه و تهمت زیاد بوده که یه بار تو مسجد الحرام عرض کردن این یکی ظاهرا در مدینه که عرض به قافه شدن ما نمیدن یعنی میتونه که هم نیستن ما میخوام اولا این سیت اشکالی هم رو میجوان بدیم که این سیت اشکالی دیده اولا سند رو بله سند در زکریا بن یحیی بن نعمان سیرتی این را آمدن گفتن که مجبولو از کذا اگر کلام صاحب تنقید رو بپذیری ارمون ما مقامی که میگد لایب ادخش رو سند روایت میشد حسن بنابراین بفرمایی که ایشون اشکال سند رو جواب داده و اما اینی که گفتن امام تقریر کردن در جای رسول الله بلقاف دارا میخواهم که مجدون ارز کنیم که هیچ کنین تقریری نیست چرا یه بار دیگه این قسمتی رو باید ملاحظه کنیم قالو فا این رسول الله قد غذا بلقاف دارا اونا نه امام اونایی که آمده بودن میگفتن آقا بیا قاف حسن باشد اونا گفتن رسول الله بزاغت فرمودن حد فرمودن بر طبق نظر قافه فبیننا و بینکل قافه پس قافه حکمه بین ما و شمالی امام رضا باشد اینا اون پیش قمای حضرت گفتن حضرت اولا این سلام مال حضرت گفتن این حضرت که نفیش نکردن این تقریر امامه در حالی که ما میدونیم پیغمبر خدا را قضای به قافه نکردن ولی میگن پس روایت نسکار رو دارن بگم نه اونا گفتن امام رضا تقریر نکردن نفی کردن نفیش کدو پشتشه اب اتو قال یعنی قال رضا اب اتو انتم الیه فا اما انا فلا نفی خواستید ما نفی دیوشن کردیم که حضرت میگن من نیستم حالا این مرکتیان تعیین کنن که جدن پیغمبرم فرساد یا نفرساد یا حسد یا حسد نشد وقتی خودشون نفت می کنن ظاهری کسی قبول من ندارم این حرف رو بنابراین این اشکال هم دفت میموند اشکال سوم که عرض زنهایی مثل خواهر امام و عمه امام به اجنبی باشد خب از این عرض میشد جواب داد که اولا این عرض در حد یه کشف وقت که بیشتر نبوده حالا همین هم شما بگویم که اولا اگه شما قاله استثنایی وقت که کسان میشید که اصلا استثنایی نداره چون قافه که به نظر غریبه و اینا میداره اصلا خدا نمیم بچه نفیسی ثانی هم میشد بگویم که از ضرورات تو دیگل که الان اینجا یه نقطه مهمتری هست اون نقطه مهمتر این است که معلوم بشد این اتهام از امام رضا دفت میشن و امامت امام جواد ثابت بشد بعد حضرت این نقطه مهمتر است یا اینکه حالا یه زن پوشیده یه کتی رو بالا بزنه که دل بگرد کن ولی کدومش مهمتر واضح است که این مهمتر است مضافن مضافن بشه آقا مضافن منشان بگم اصلا اینم اشکال نیست چرا؟ امام رضا که به اینا نگفتن بزنین بالا پوشی از اونا که خدا که نمیدن این سرسته رو تشکیل دادن امام رضا رو با یه دیل فرستادن تا باغ برو رئیسی رو خود یخت دیل بزن شما اونجا خدا که پوشی از اونا بالا بدن حالا هم در چکار کنن این وقتا بله یعنی ما رو تمام کنیم که اصلا این کش که تو این روایت هست که نگاه کرد گفت حاضری امتهی خب کشتی بود از دیگه این کشت وقت که حد اقل کرد اما البته قطعا اجرم تجاوزی می کرده این کشت وقت اینه خواهر امام یا عمه امام اون وقتی تنابید می دام کند که به امر امام باشن بله اگر به امر امام بود چون دو بود که دو امام حالا جایی تو خود این سبک یا اون برقی یک احوامه که گفتن شما صورتت نمیشون بگم تا این بیدیند بیدیند که شما مثلا چه نسبتی با این دست بگم دقیق میتونم شما نمیتونید این انتصاب رو ثابت کنید که کشف وچه اینا منتصب الى امام بوده کجای رو آیا شد دقیق میتونم و حالا دیگه بقیه که معصوم نیستن نه خواهر امام معصوم هست نه عمه امام معصوم هست نه دیگرانشون معصوم هست ولی با خودشون اومدن جمع شدن به هم گفتن لقد بقینا علا ابوالحسن رضا مجرم به امام رضا کرد به رفیدن بنابراین اینا بقیه چون که معصوم نیستن حالا لفرش این خطا مزشون تا بعد یه وقتی کسی مثل عقیده بنی هاشم وینوی کبرا وینوی کبرا شما تعبیر میکنید به چیز دیگه صغرا مثلا وجود که تنگیری فاطمه زهرا همون جور که فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومن که انا عقیله بنی هاشم که وینوی کبرا همون در حکم مادرش هست یا اشفق و ناس به مادرش هست بسیدنه بنابراین اگر میشید که ناده زینب کبرا باشد این توهم در موردش نمیشد اما بله الان مثلا اما نسبت به بقیه لما زینب کبرا تمام این حرفایی که در موی پریشان کرده نقاب از روی کشیده نمیدونم مثلا گریبان چاک چیزی بان چاک کند وسط این سی هزار لشکره اماره سر سیناره کجا دختره امیران مهمنی یا مغنه سر بکشد می پریشان کند جلوی همه نامرد بله قطعا ساحت قدسه حقیل ایرانی ها کنید سیده می سوها بله منظره از این همه رفت بله مطالی جلوی بان چاک کرد کجا داریم این هست یا خیلی هم یادی یک دو بالا گرد یه قط نگاه داریم بان سازه چی داریم بان سازه باید سی هزار لکس کرد داشتن نگاه می کردن سینه که چاکونه تاونسه که سینه که این بزرد بیرون داریم همه خود را بختره هم میدن یه خانسی خود شد را بست داریم بان ساز سرس مقنه هم از سرس که دیمه هم آسفته سرس کجا شد را آسفته خیلی اقتصادی ما خیلی اقتصادی داشتن وقتی اون اشعار شنیدن که لاده افتن لکه بله این اشعار شنیدن از آقای امام حسین که کردن یعنی که برادر خبره شهادت خبره مرگش رو بده آمدن جلو که برادر شما این اشعار شنیدنی که همه دیگه از جمعی قطع امید کردی داری خبره شهادت و خبر مرگ داری به من میدی فرمودن که حالا برادر میخوان خبر رو بگن بخواهد بله خواهد گردیم بسیر الله از من بهتر بود و رفت مادر من فاطمه زهرا بهتر بود امیر المومنین پدرمون از من بهتر امام حسن برادرم از من بهتر بود و رفت اینجا که رسیدم خب اینجا میرم دیگه دارم میرم اینجا زیدنه کبرا هم مبنیت سر کشید هم جریبان چاک کرد اما اینجا کی بود؟ تو خیمه اختصاصی امام حسین خودش هست و خودش هست چی دیگه نیست؟ فقط من اول امام حسین هست برادر عدل این میشه محرم مغد احمد سر بکشد موان که پریشان کند اشکالی اینجا نه وسط سی هزار بله که میده برای از این که وقتی اشکال پیدا میکنه که این عرض رو میکشف و عرض رو شما نسبت بدید به امام هیچ انتصابی به امام نداره و اگر صحیح باشد و اینا کرده باشن خداشون کردن یا بقیه خانواده مجبورشون کردن بنابراین هیچ نسبت به امام ندارد که حتی ما بخواهم بگم این ضرورات چی این در ضرورات طبیح و محضورات این هم امتیاز نداره امام که نگفتن نشون بده خدا دوناسه یا خدا که نشون دادن یا بقیه خانواده مجبور کردن امام هم هیچ اصلا این اتفاق این جلسه این تشکیلات این واقعه اصلا به امر امام رضا نبود به رضایت حضرت نبود با این حال خدا چون کردن و نتیجه هم به نفع امام رضا در نهایت
در
هر صورت این کار واقع شد اما ببینید آقایونی که میخوان از روایت عرض امام جواد به قافه میخوان حجیت قول قافه را نجه بگیرن ما میگویم این حجیت وقتی نجه گرفته میشد که عرض به امر امام یا با تقریر و رضایت امام باشد امام که تو هم تو این روایت هم تو اون روایت دارم اظهار ما رضایتی میکنن از این کام اگر چه در نهایت شرک میکنن خدا را که تهمت بر طرف شد قضیه حل شد اما ریاضیه به این کار نبودن پس این حجیت قافه را قول قافه را نتیجه نمیدن بنابراین ما خدمت شما هم عرض کنیم بله ما قبول داریم قطعا امام جواد به حسب روایات عرض به قاف می شده و قاف هم تایید کردن که این آقازاده ای آقا علی بن موسی علیه السلام هستن. اما این عرض حجیت قول قاف را نتیجه نمی دهد چون به امر امام و تقریر و رضایت امام نبوده. مکرره یه روایت است، یکی تو کافی داریم یکی تو دلائل الامامه داریم، نه جایی دیدم هست تو تمام کتب تاریخ که متذکر تاریخ آقا امام جواد میشن این عرض رو دارن تو ارشاد مفید که همه لحظه کنیم جایی دیدم لحظه کنیم تقریبا یه امر قطعی تاریخی مثل فرض فرمایید نمازه استفسار که امام رضا علیه السلام خوندن زمان معمون که نماز خوندن و بارون اومد ممکنه یه روایت دو روایت دیگه باشن، اما وقتی نقلای متعدد داریم همه نقل میکنن معلوم است که امام رضا اون صلات استفسار رو خوندن و به نماز آقا بارون آمد، این دیگه قطعی است دقیقاً میگم ولو سندی. حالا ولو سندی یکیش اولا که گفتیم لایب و دوستنه ولو سند یکی دستان زد وقتی متنظر زفت بشد این معلومی کرد که تاریخی هم چیزی بوده است در اصلا واقع شده، اما اثبات حجیت قافه را نمی کند هازا تمام الکلام فل قیاسه یقا السلام فل کذب انشاءالله به اذن الله شنبه دو هفته دیگه و شالله الله خواهده بخواهده بخواهده این باید حاصل بشن این مشکل ببینید.